بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در سوره مبارکه آل عمران در اوائل این سوره با عظمت پروردگار عالم تدارکی که برای آخرت پاکان آماده فرموده اعلام میکنه. و بعد هم در هفت مورد ویژگی های پاکان رو و صفات این طایفه گرانقدر رو بیان میکنه. این بحث هم از جالبترین و مفیدترین مباحث قرآن کریم که در این زمینه روایات هم به عنوان توضیح این آیات دریاوار در کتاب‌های با ارزش ما نقل شده، چند برابر روایات مربوط به احکام و روایات مربوط به فقه. این مجموعه روایات هم زیباترین فرهنگی که بعد از وحی تاریخ حیات بشر به خودش دیده. اما در این سه آیه سوره مبارکه آل عمران این مسائل با عظمت و با ارزش رو ملاحظه می کنید. پروردگار چهره ظاهر دنیا رو در برنامه‌های مادیش در یک آیه نشون میده چهره‌ای که یقیناً برای کسی بقا نداره، دوام نداره. ولی یه مجموعه ایه که ضروری زندگیه و مورد قبول پروردگاره، اما به شرطی که بر اساس مقررات خودش به دست بیاد. هوای نفس، شهوات بی مهار، امیال بی قید و شرط در برپا کردنش دخالتی نداشته باشه. در صورتی که به دست آوردنش صحیح انجام بگیره، درست انجام بگیره و حضرت حق هم قبول بکنه، دنبالش می‌فرماید اعنبئکم به خیر من ذالکم، خودتون رو در این چارچوب مادی و عناصری که مورد ضرورت زندگیتونه اسیر نکنید، حبس نکنید، زندانی نکنید. چرا که من برای شما فقط این امور رو تدارک ندیدم. شما اینقدر بزرگ هستید، گسترده هستید که نباید به همین امور مادی ظاهری قناعت کنید. اعنبئکم به خیر من ذالکم، از همه این اموری که در زندگی دنیای شما به کار گرفته میشه بهترش رو به شما خبر بدم، شما رو آگاه کنم، بعد بیان میکنه. للذین اتقوا عند ربهم، همه عرف پروردگار هم همینه، یعنی محور آیه شریفه همین یک جمله است، این نقطه مرکزی آیه شریف است. برای اهل تقوا، للذین تقوا، اون هم عند ربهم، در کنار پروردگارشون. اهل تقوا بی تردید یعنی کسانی که در دنیا در هر شرایطی در هر عصری در هر زمانی در هر موقعیتی دامن زندگی رو از آلوده شدن حفظ کردن. چون کلمه تقوا ریشش سحرفیه، واو و قاف و یا که مصدر عربیش میشه وقیه، وقی یعنی حفظ کردن، نگاه داشتن برای اونهایی که از هر آلودگی دامن حیاتشون رو حفظ کردن. آلودگی فکری، آلودگی مالی، آلودگی اخلاقی، آلودگی عملی. این در ربهم، کنار پروردگارشون. این اندرب بهم خیلی مسئله مهمی، یعنی این گروه الالعبد جدای از من زندگی ندارن. کی میتونه تا در دنیاست لذت اندر ربهم رو لمس کنه؟ کی میتونه تا در دنیاست لذت اندر ربهم رو بچشه؟ این اندر ربهمی که در آیه شریف مطرحه تجلی کامل و جامعش در قیامته. خب اندر ربهم چی دارن اینا؟ چی نصیب این پاکان میشه؟ سه نعمت رو ویژه این پاکان بیان میکنه. نعمت اول، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، بهشت‌هایی که نهرها در این بهشت‌ها جاری است، در این بهشت‌ها هم همیشگی هم ابدی هم. ولی عند ربهم، در بهشت‌هایی که پروردگارشون برای اونها تجلی داره، در حقیقت میخواد بگه اینا دو لذت در بهشت دارن. یک لذت از نعمتهای بهشته، یه لذت هم از جلوه ربشون در قلبشون. یه اندرب بهمه، یه جناته. خیلی شگفت آور که پروردگار عالم جمال ابد و ابد بیاد در قلب عبدش جلوه کنه. و به عبارت ساده تر، همراهی خودش رو به قلب عبدش بچشان. خب جنات چی داره؟ این رو باید شما در سوره مبارکه الرحمن ببینید، سوره مبارکه واقعه ببینید، سوره مبارکه دهر ببینید، که البته به قول گذشتگان باز شنیدن کی بود مانند دیدن، و دیدن کی بود مانند لمس کردن. این یه نعمت. اما دومین، برنامه‌ای که برای پاکان تدارک دیدم، ازواجون مطهرتون، همسران پاک، پاکیزه. ازواجون مطهره یعنی همسرانی که هیچ عیبی و هیچ کمبودی در اونها وجود ندارد. کنار این همسران اهل بهشت از چار آمشی برخوردارن خدا میدونه. کنار این همسران از چه بهرهی برخوردارن خدا میدونه. یه روایتی رو امام صادق دارن، مرحوم فیض نقل میکنه، فرماید ابراهیم یه بار به ملک الموت گفت بالا سر مؤمن که برای گرفتن جانش میای به چه شکل میای؟ گفت الان خودمو نشون میدم. امام ششم میفرماد وقتی ابراهیم خلیل الرحمن قیافه ملک الموت رو دید، این طور نظر داد، گفت ملک الموت اگر پروردگار بجز تماشای این جمال برای بنده مؤمنش پاداشی مقرر نکرده بود بستش، و ازواج مطهره یکی از نعمتهای بهشته. حالا با چه شکلی، با چه قیافه‌ای، با چه صورتی، با چه جمالی، با چه کمالی، خدا میدونه. این یه نعمت، پاکی چیکار میکنه؟ نعمت سبی و رضوان من الله، رضایت و خوشنودی از جانب خدا به سوی اون انسان پاک. بعد می فرماید والله بصیرون بالعباد، من آگاه به بندگانم هم که باید با اینا چگونه معامله کنم. کی میتونه بفهمه غیر خودم؟ کی میتونه بدانه غیر خودم؟ والله بصیرون بالعباد، من آگاه به این بندگانم هم. کدام بندگان؟ الذین اتقوا، اینایی که در دنیا خود را از انواع آلودگی ها حفظ کرد، نگردش. یه خانومی در مدینه برای شب نون نداشت بخوره. این رو ابن عبدالحدید در شرح نهج البلاغه نقل میکنه، یه دانشمند اهل سنت. نزدیک به 100 درهم که خیلی پول کلونی بود، از طرف حکومت، حکومتی که سقیفه سر پا کرده بود، اووردن در خونه این خانوم در حاشیه شهر مدینه. شما الان تو حاشیه شهر مدینه گاهی خونه هایی رو میبینید رغبت رفتن تو خونه رو نمی کنید. خونه هایی که مال 100 سال پیشه، مال 80 سال پیشه. چه برسه به 1500 سال پیش. وقتی در زدن این خانوم اومد در رو باز کرد، گفت خانوم هدیه ایست از طرف دولت، از طرف حکومت برای جناب‌عالی آوردن. خدایا در کشور ما، در دولت و در ملت چند تا اینجور آدم هست؟ به کیسه 100 درهم که نگاه نکرد، گرسنگی خودش رو هم لحاظ نکرد، به مأمور حکومت گفت پولو ببر، به اربابت بگو اگر فکر کردی دین من و ایمان من 100 درهم میارزه، خیلی بیشعوری نشون دادی و اشتباه کرد. من برام روشن، این پولی که شما در خونه ها میدین فقط به خاطر اینه که ربط ما رو از علی ابن ابی طالب ببرین و به زلف حکومت خودتون گره بزنین. من با قبول این پول طاقت عذاب خدا رو در قیامت ندارم. للذین اتقوا عند ربهم این نعمت هاست. به آدم های بی‌در و پیکر بهایی نمیده پروردگار. بله به آدم های بینر و پیکری که نیت آشتی با خودشو داشته باشن خیلی بها میده. اما آدمی که بی تقواست، نه، چون در آیه داره میگه للذین تقوا عند ربهم، یعنی با کسانی که خودشونو از آلودگی ها حفظ نمی کنن کاری ندارم من، اولیاء اونها طاغوته، من ولی مؤمنینم. والله بصیر بالعباد. خب این عبادی که من بهشون آگاهم که چگونه باشون معامله بکنم چه اوصافی دارم، چه ویژگی هایی دارم. ببینید چقدر این آیات حرفاش لذت داره. الذين يقولون ربنا آمنا. اهل تقوا اونایی ان که تا زندن در مدار ایمان، تا زندن حاضر نیستن این پیوند با خدا رو با چیزی در این عالم معامله بکنن، چون نمیارزه. اگه واقعا پیوند با خدا ارزش داشت با چیزی دیگه معامله بشه، اول باید انبیا معامله میکردن، اول باید ائمه معامله میکردن، اول باید اولیاء خدا معامله میکردن. ولی شما میدونی قرآن مجید میگه اینان انواع شکنجه ها رو به این خاطر تحمل کردند و معامله نکردند. چند رو مگه آدم میخواد تو دنیا بمونه که پیوند با خدا رو با شیطان معامله بکنه یا با امور شیطانی؟ ضمانتی هم به ما ندادن که تا کی میخوایم بمونیم، از مرگمونم که خبر نداریم. از محالات بود که ناپاکی ها بتونه در جنگ با پاکان غلبه بر پاکان بکن. یه عمر در مدار پیوند با حق بود. چه کمکی هم خدا به اینا کرد، وعده کمک داده بودن تنصر الله ینصر. این یاری هایی که خدا به اینا داده که هم در قرآن مطرحه، هم در روایات، هم در زندگی اولیاء خدا، خیلی جالبه. خیلی یه زمانی تو همین مسجد سال 1343 خطیب بزرگواری خدمتگزار بسیار ارزشمندی به نام آقای فلسفی منبر می‌رفت. پیرمردا یادشون ایشون یه روزی من تو یه ماشین خدمتشون بودم، با هم یه راه دوری رو میرفتیم، برای خود من تعریف کردم. گفتن یه روزی یه نامه ای از قم اومد پیش من، من نامه رو باز کردم خوندم، دیدم که حضرت امام این نامه رو به من نوشتن. نوشتن آی فلسفی، پنج شیش روز دیگه به اول برج مونده، امروز پرچمدار شیعه آیت الله العظمای بروجردیه، حقوق این برج قم رو نداره بده، و این برای ما خیلی سنگینه. 7000 طلبه حقوق بهشون نرسه، مشکل ساز میشه برای آبروی ایشون، موقعیت ایشون. چند تا تاجر رو اسم برده بودن که من دو سه تاشون رو شناختم، دیده بودم. امام نوشته بودن این چند تا تاجر رو دعوت کن خونتون، اینا وضع مادیشون خوبه، یا بگو حقوق این برج قم و قرض بدن با آی بروجردی، یا بلا عوض بدن و سریع هم شما این کار رو انجام بدن. ایشون فرمودن، من نامه رو که خوندم به رانندم گفتم ماشین رو آماده کن بریم قم. همون روز اومدم قم، گفتم برم از آیت الله العظما بروجردی اجازه بگیرم که این کارو بکنم یا نه. اومدم خدمت ایشون، گفتم آیا همچین نامه ای ایشون برای من نوشتن چی کار بکنم. آقای بروجردی خیلی آروم وقتی که 80 سال سنشون بود، چون تا نزدیک 90 سال ایشون زنده بودن، برگشتن به من فرمودن آقای فلسفه، من 80 ساله، تمام امیدم، تمام دلگرمیم، تمام تکیم، تمام اطمینانم فقط به پروردگار بوده و او دائما تو زندگی مشکل منو حل کرده. شما حاضر نشو بعد 80 سال این محاسن سفید منو در خونه غیر خدا گرو بزن، نکن این کار. آقای فلسفی میگفتن فلانی من به عمرم امیدوارتر و دلگرمتر از ایشون به خدا ندیدم، و میگفتن من یقین آیت الله بروجردی رو به خدا اون روز لمس کرد. یه تکیه 100% به خدا داشت. گفتم چش. اومدم حرم حضرت معصومه رو زیارت کردم. اسم حضرت معصومه رو بردم یه جمله هم براتون بگم، فکر کنم براتون خیلی جالب باشه، و اون اینه. من خودم 10-11 سالم بود پادشاه عربستان اسمش اون وقت ملک سعود بود، اومده بود ایران، 4 روز یا 5 روز ایران بود، به شاه ایران گفته بود من نام رهبر روحانی کشور شما آیت الله بروجردی رو شنیدم، دلم میخواد برم قوم ایشونو ببینم. شاه به آقای بروجردی پیغام میده که پادشاه عربستان اومده و اشتیاق داره شما رو زیارت کن. آقای بروجردی هم به نماینده شاه فرموده بودن امکان نداره که ایشون با من ملاقات بکنه، نمیشه. نماینده شاه بر میگرده، علمایی که تو اتاق نشسته بودن بهش میگن آقا خب شاه یه مملکت اومده 5 دقیقه میومد شما رو میدید، چه مانعی داشت؟ این برای رابطه بین ایران و عربستان هم مفید بود. عشق از دو چشم ایشون میریزه، میفرماید شاه عربستان وهابیه، زیارت رو قبول نداره. اگر میومد قوم دیدن من میومد ولی حرم حضرت معصومه نمیرفت، این بی احترامیه به دختر موسی بن جعفر بود، قیامت جوابشو من باید میدادم، منم تحمل جریمه خدا رو ندارم. نیاد منو ببینه مبادا که نره زیارت حضرت معصوم. اینقدر اهل بیت حریم دارن. آقای فلسفی میگو من اون شب گم موندم، فردا صبح ساعت 10 وقت ملاقات عمومی رفتم خدمت آقای بروجردی خداحافظی کنم برگردم تهران. گفتم آقا فرمودین اون جلسه رو تشکیل ندم؟ فرمودن نه، چون دیروز غروب یه تاجر شیعه پاک از کویت اومد اینجا، سالش بود، حساب سالش رو رسید، به اندازه 2 برج حقوق قم پول گذاشت و رفت و دوباره به من گفتن آقای فلسفی این محاسن سفید منو از در خونه خدا جایی دیگه نبر. او کارگزار پاکار، والله بصیرون بالعباد. یه مطلب دیگه هم نقل کنم لذت ببرید، حرف امشب تمام، تا اوصاف هفتگانه عباد رو، پاکان رو فردا شب با هم بررسی کنیم. آیت الله العظما اسد صدر دین صدر قبل از آیت الله العظمای بروجردی، بعد از آیت الله حائری مرجع تقلید بودن. خود ایشون نقل می کردن، من زمان ایشونو یادم، می فرمودن دو روز از اول ماه گذشته بود هیچ پولی برا من نرسید حقوق طلبه ها رو بدم. بعضی هم نسیه گرفته بودن، جنس یک ماه رو میخواستن، پول نونوا رو بدن، پول بقال رو بدن، پول قصاب رو بدن، امیدشون هم به این حقوق من بود، منم برام چیزی نرسید. روز اول یه تعدادی اومدن در خونه اعتراض کردن، روز دوم صداشون در اومد، منم بلند شدم رفتم حرم دختر موسی بن جعفر، گفتم خانوم واقعا من دردم میاد درد مردم رو ببینم، این همه طلبه این برج بی حقوق موندن، من واقعا قلبم غمناکه. سنگین آب روی مرجع تقلید بیریزه. شما به پروردگار بگین مشکل منو حل کن. برگشتم خونه با امید، ساعت 1:30 شب بی سابقه بود در زدم، خادم خونه خواب بود بیدار شد، رفت در رو با کرد، یا آقای بود کروات کلای شابگاه امروزی، اونم زمان رضاخان، گفت منزل آیت الله صدر اینجاست؟ گفتم بله. گفت اومدم ملاقات ایشون؟ گفتم آقا میدونید چه ساعتیه؟ گفت بله 1:30 شب. گفتم خب بریم صبح بیاین؟ گفت نه من همین الان باید ایشونو ببینم. گفتم خوابه؟ گفت برو بیدارش. گفتم نمیشه. گفت اگه نری خودم انقدر عربده میکشم تا بیدارش. گفتم نه عربده نکش، میرم الان آروم بیدارش میکنم. اومدم بیدارش کردم. گفتم آیا همچین کسی اومده؟ گفت از طرف شهربانی رضاخان اومده. گفتم نمیدونم. خادم میگه آقا به من گفت اگر اومده منو بکشه یا این منو بردن کشتن، این وصیت من، این کفن من، این کارای من، این برنامه من، برو بگو بیاد تو. اومد گفت آیت الله صدر شما؟ گفتم بعد در چمدونشو وا کرد، فقط دسته اسکناس بود. گفت من این باغو دارم، این خونه رو دارم، این زندگی رو دارم، این اساس رو دارم، این پولو دارم، به عمرم هم با خدا رابطه ای نداشتم، حساب مال من رو هر چی میشه نقد تصفیه. گفتم جنابالی؟ گفت جنابالی. گفتم آقا من یه بیدین، عادتم 8 شب میخوابم، امشبم 8 خوابیدم، قیامت رو خواب دیدم، منو آوردن محاکمه، گفتن نماز، گفتم ندارم، روزه ندارم، خمس ندارم، حج ندارم. گفتن نداری که خوب باید بری جهنم. ما رو گرفتن کشیدن به طرف عذاب، جهنمم میدیدم، گریه ناله. گفتن اگه میخوای آزادت بکنیم امشب میری قم، به این آدرس اول مالتو پاک میکنی. و با وحشت از خواب بیدار شدم. خیلی هم اون وقت بانگ رسم نبود، مردم تو خونه ها صندوق داشتن، گویم پولا رو نقد حساب بکن با همه زندگی. بعد به من راهنمایی کن نمازامو چی کار کنم، روزامو چی کار کنم. ایشون فرمودن همه رو راهنمایی کردم، پولارم گفتم خودت بشمار بذار کنار، من دست به این پولا نمیزنم، اینقدر حساب مالت میشه. شمرد و گذاشت کنار. آیت الله صد میفرمودن من 36 ماه با این پول حقوق میدادم، 3 سال. تو با خدای خود انداز کار. واقعا دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. یه شعر برای خودم بخون، به شما کاری ندارم. فقط خودم در نظر خودم هم توی این شعر. از آن روزی که ما صدا زد عمر سر تا نفس دارم اجازه نمیدم افراد نشگرت برای سوار شدن این زن و بچه داغ دیده کمک بدن. به تمام افرادت بگو برن کنار، عمر صد دستور داد همه رفتن کنار، خواهرش ام کلثوم و صدا بیا به من کمک کن، این زن و بچه داغ دیده رو سوار کنی. زیر بغل خانوما رو گرفتن، همه رو سوار کردن، بچه ها رو سوار کردن. حالا دوتا خواهر موندن. زینب کبرا صدا زد بیا به تو کمک کنم، تو هم سوار شو، خواهرش کلثوم هم سوار شو. دشمن داره نگاه میکنه، زن و بچه دارن نگاه میکنن، ببینن دختر علی میخواد چی کار کنه. ذهن زینب کبرا رفت مدینه و مکه، من همونیم که وقتی میخواستم سوار شم اکبر برام رکاب گرد، من همونیم که وقتی میخواستم سوار شم قمر بنی هاشم برام رکاب میگرد. من همونیم که وقتی میخواستم سوار شم ابی عبدالله زیر بغلمو میگرد. به جای این که سوار شدیدن دوان دوان اومد میان بودان، گلوی بریده رو بغل گرد، حسین من به خودت قسم نمیخوام برم، میخوام کنار بدنت نمونم، انقدر گریه کنم تا بمیرم، ولی دشمن داره ما رو میبره. حسین من حالا که میخوام خدا حافظی کنم، میخوام صورت تو ببوزم، اما سر تو بالای نیزه زدم عزیزم. میخوام بدن تو ببوسم، جای درستی نداره، به من بگو من این دل غم دیدم و چگونه آرام کنم. دیدن دو تا دستشو دو طرف بدن گذاشت، خم شد لبهاشو روی گلوی بریده گذار، خدایا اون چه به خوبان عالم عنایت فرمودی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما. خدایا حیات و مرگ ما رو حیات و مرگ انبیا قرار بده. خدایا شر دشمنان ما به خصوص امریکا و اسرائیل ریشه‌کن فرما. خدایا حرمهای مقدس ما رو از شر اجانب آزاد کن. خدایا شهدا امام با شهدا محشور فرما. خدایا کشور ما، این ملت بزرگوار ما، جامعه ما از حوادث حفظ فرما. دوستان